أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در انهای جمع عرفی بعد از بیان عناوین عام مثل که موجب ترجیح و تقدیم اهل دلیل میشه، مثل وجود حکومت یا تخصیص، ازهریت و امثال اینها، ازهر و ظاهر یا نص و ظاهر، به دنبال این و متفرع بر این بحث یک بحث تطبیقی هم در کلمات از جمله در کلام مرحوم آخوند مطرح شده برای بیان اینکه مواردی هست که در اونها اشکال شده که آیا احد الدلیلین اظهر از دیگری هست که این در تنافی مقدم بشود بر او، یا اینکه دو دلیل در علا حد سوا هستند و طبعا وجهی برای تقدیم نیست، بلکه حکم در این موارد حکم تعارض مستقر. یکی از موارد و مولد اول از مواردی که مشتبه هست و محل خلاف هست و محل اشکال هست در اینکه آیا احد الدلیلین از هر نسبت به دیگری هست یا نیست، مواردی است که عام وضعی با مطلق با همدیگر تنافی پیدا بکنن، که در یه موردی با همدیگر اختلاف پیدا بشه، به لحاظ اون مورد در حقیقت تنافی بین اونها بین الدلیلین پیدا حاصل میشه. موارد مثال های معروف، اگه گفتم که اکرم العالم و در دلیل دیگه اومده که لا تکرم ای فاسقن، که در عالم فاسق محل تنافی هست، مقتضای اطلاق اکرم العالم این هست که این عالم فاسق هم وجوب اکرام دارد، ولی مقتضای لا تکرم ای فاسقن این هست که این حرمت اکرام داره به وجوب اکرام نداره. خب در این ماده تنافی، ماده اجتماع بین الدلیلین تنافی هست. آیا اینجا از مواردی است که احد الدلیلین اظهر هست در ماده اظهر هست نسبت به دلیل آخر در مورد تنافی تا موجب تقدیم بشود یا نه؟ خب در طرف نهی لا تکرم ای فاسقین ما با کلمه ایو و لفظ ایو مواجه هستیم که بالوضع دلالت بر عموم و سریان داره، ولی در اکرم العالم دلالت اکرم بر لزوم اکرام تمام افراد و مصادیق عالم بل اطلاق و مقدمات حکمت هست. آیا اینجا از مواردی است که احد الدلیلین از هر هست بر دلیل دیگر، که یعنی عام وضعی از هر هست به حیثی که ماده اجتماع را بدیم به عام وضعی و در نتیجه و تقیید بکنیم خطاب مطلق را، یا اینکه اینها با هم علی حد سوا هستند و تعارض میکنند؟ در این مورد باید قواعد تعارض مستقل را در اینجا پیاده بکنیم. خب مرحوم آخوند هم این بحث را به همین عنوان مطرح فرموده که بعد مواردی که اشتباه حال هست معلوم نیست، بله، کدوم یک از اینها آیا اظهری در بین هست یا اظهری در بین نیست، یکی از اون مواردی که یک ضابطه و قاعده دادن برای رفع اشتباه برای تعیین موارد تعارض عام وضعی با مطلق هست و در اینجا گفته شده، اشاره به کلام مرحوم شیخ هست که مرحوم شیخ فرمودن در اینجا ظهور عام بر اطلاق مقدم هست و در حقیقت اینجا دلیل عام میآید دلیل مطلق را تغییر میکنه، نه اینکه دلیل مطلق بیاید عام را تخصیص بزنه. اینجا از مواردی است که تغییر علی تخصیص مقدم هست، یعنی خطاب عام میاد قید میزنه نه اینکه خطاب مطلق بیاید تخصیص بزنه. خب این مورد، این مرحوم شیخ در اینجا قائل به این شدن که این بله اینجا در حقیقت خطاب عام وضعی مقدم هست، از هر در بین هست و مقدم بر خطاب مطلق میشه، ولی مرحوم آخوند در کفایه نسبت به این بیان مرحوم شیخ اشکال دارن و فرمودن وجهی برای این تقدیم تقیید علی تخصیص نیست، بلکه این دو دلیل علی حد سوا هستند. ولی از فرمایش مرحوم آخون استفاده میشه که در جایی که خطاب عام متصل به خطاب مطلق باشد، خطاب عام متصل به خطاب مطلق باشد، اونجا این حرف تمامه، یعنی وجود اون عام وضعی متصلن به خطاب مطلق باعث میشه که اطلاق برای خطاب مطلق برای اون دلیل مطلق منعقد نشه. در حقیقت در موارد اتصال کلامین، بله در اتصال خطابه، مرحوم آخوند این تغییر را قبول میکنه، ولی فرمایش ایشون اینه که در موارد انفصال عهد الخطابین از دیگری در مطلق و عام منفصلین این تغییر تمام نیست. به خاطر فرمایش مرحوم آخون اینه که به خاطر اینکه اون وجهی که برای اظهریت و برای تقدیم گفتن اون وجه تمام نیست، طبعا این دوتا دلیلی میشن که نسبت به همدیگر علی حد سوا هستن. حالا چون با توجه به این که مرحوم آخون در قسمت متصل قبول کردن، در قسمت منفصل قبول ندارن، برای اینکه بررسی بشه که آیا این حکم در اینجا تمام هست، فرمایش مرحوم آخوند صحیح هست یا اون چی که مرحوم شیخ فرمودن و مثل مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی هم همون نظر مرحوم شیخ را قائل هستن و نظر مرحوم شیخ را قائل هستند با همون وجهی که در کلام مرحوم شیخ اومده، ولی با اصلاحی و بعضی از محققین دیگر مثل مرحوم آقای تبریزی هم اون مدعا را قبول کردن ولی با یه وجه دیگه ای غیر از اون وجهی که در کلام مرحوم شیخ اومده، برای اینکه معلوم بشه که در اینجا بله کدوم نظر تمام هست. ابتدا باید اون مواردی که دلیل عام متصل به خطاب مطلق هست در اون مورد معلوم بشه که آیا تقیید در کار هست یا اینکه تقیید نیست و مورد از موارد اجمال هست، تا بعد از روشن شدن اون برسیم سراغ خطابین منفصلین، ما عام و مطلقی که جدای از همدیگه هستن. در فرضی که این دوتا خطاب متصل به هم باشن، در نظر به نظر نوع محققین لا اشکال در این که در این خطاب عام در حقیقت قرینه می شود برای خطاب مطلق و در نتیجه اطلاق در کلام مطلق در اون خطاب مطلق منعقد نمیشه، ظهور اطلاقی منعقد نمیشه بلکه تقیید می شود به خلاف عام. همین عبارت اکرم العالم ولا تکرم ای فاسقین، این دوتا در کنار همدیگه بیاید، به نظر نوع محققین این قسمت را واضح گرفتن، حکم در این مورد را که این از موارد تقیید هست. وجهش هم اینطور بیان میشه که به خاطر اینکه بله دلالت لفظ عام بر عموم به استغراق بالوضع تنجیزی هست، مقید معلق بر امری نیست، ولی دلالت لفظ مطلق بر اطلاق در قسمت مطلق دلالت بر اطلاق به سریان تعلیقی هست، متوقف بر جریان مقدمات حکمت هست که یکی از مقدمات حکمت عدم البیان هست. عدم البیان، خب این عدم البیان، عدم بیان غیره، چون یکی از مقدمات حکمت عدم بیان غیر هست، همونطور که اگر به صورت خاص در کنار اکرم العالم به صورت خاص گفته شده بود که لا تکرم الفاسق العالم، لا تکرم الفاسق العالم، همینطور که این قسمت این غیر این کلمه دوم قرینه بله قرینه بر تغییر حساب میشد، قرینه بر این حساب میشه که عالم فاسق وجوب اکرام ندارد، رو این حساب ظهور اطلاقی در اکرم العالم منعقد نمیشه. به همین نحوم اگر به جای لا تکرم العالم الفاسق که به خصوصی گرفته، این عبارت لا تکرم ای عالمن هم متصل باشه، اون هم با مصداق قرینه برخلاف میشه. ظهور اطلاقی در کلام مطلق در جایی منعقد هست که قرینه برخلاف وجود نداشته باشه. قرینه برخلاف کما تتحقق در جایی که مورد به خصوصی وارد شده باشه، همینطور هم اگر به نحو عام اومده باشه که لا تکرم ای فاسقن، که این ای فاسق به دلالت وضعیه عالم فاسق رو میگیره، اینم میشه از موارد قرینه بر خلاف اون مطلق. خب تحقق اطلاق، انعقاد اطلاق متوقف بر قرینه بر عدم قرینه بر خلاف و این قرینیت بر خلاف در اینجا وجود داره. روی این حساب در فرض اتصال در اونجایی که بحث به اونجایی که در نوع کلمات هست، تردیدی در این که محصل مجموع کلام و مفاد مجموع کلام این است که عالم غیر فاسق وجوب اکرام داره و نسبت به فاسق، چه عالم باشه چه غیر عالم، حتی در فرد علمش هم وجوب اکرام نداره. در محصل از مجموع کلام و مفاد مجموع کلام کسی تردیدی در این جهت نکرده، منتها در کلام مرحوم آقای صدر یک احتمالی در اینجا داده شده و مسئله را مبتنی بر این جهت کردن، فرمودن ما درسته که تحقق اطلاق و بعد به انعقاد ظهور مطلق در اطلاقش را متوقف بر عدم بیان می دانیم، ولی این عدم البیان بله احتمالاتی در عدم البیان هست. اگه مراد از عدم البیان عدم بیان مخالف اطلاق باشد، این یک حکم داره. و اگر مقصود از عدم بیان عدم بیان تقیید باشد، این حکم آخر را داره. اگر مقصود از عدم البیان عدم بیان برخلاف اطلاق باشه، خب اینجا درسته. در جایی که خطاب مطلق باشه در کنار او خطاب عام باشه، این در حقیقت این عموم مخالف با اون اطلاقه. چون مخالف با اطلاقه، در حقیقت این باعث میشه که ظهور اطلاقی در کلام منعقد نشه. ولی اگر اون عدم البیانی که از مقدمات حکمت هست به ظهور اطلاقی متوقف بر عدم او هست، بر عدم البیان هست، مقصود از عدم البیان عدم بیان بر تقیید باشه. عدم بیان بر تقیید باشه در جایی که خطاب عام لا تکرم ای فاسقن در کنار اکرم العالم آمده است، این بیان بر تقیید نیست. بیان بر تقیید نیست که نظر داشته باشه به تقیید این عام مطلق. در کلامشون به این صورت تفصیل داده شده، ولی به نظر میرسه که این تشریق جا نداشته باشه. علایالم ما اونی را که اون مقداری که شرط اطلاق هست، اونی که بله شرط اطلاق هست، این که قرینه بر خلاف نباشه. حتی اگر مقصود از او قرینه بر تقیید هم باشه، که ظاهر اینه که قرینه بر تقیید هست از مقدمات حکمت، عدم التقیید، عدم البیان بر تقیید، حتی اگر این را هم با عنوان قرینه حساب بکنیم که عدم التقیید از مقدمات حکمت هست، ولی در عین حال اگر خطاب مطلق ضمیمه بشه به خطاب عام و متصل به عام، اینجا هم از موارد قرینه بر تقیید هست. قرینه بر تقیید، چون اون مراد از قرینه بر تقیید یعنی دلیلی که حکم را در مورد زید بیان کرده باشه. مقصود از قرینه بر تقیید یعنی دلیلی که حکم را در مورد زید بیان کرده باشه. خب اینجا همونطور که اگر مولا مجموعاً اینجور میگفت اکرم العالم ولا تکرم العالم الفاسق، در خصوص این مورد حکم را بیان میکرد، این قرینه بر تقیید بود. همینطور هم اگر بگوید اکرم العالم ولا تکرم ای فاسقن، این لا تکرم ای فاسقن چون بیان ثبوت حکم در مورد زید که فاسق باشه، نسبت به این در مورد این حکم را در این مورد بیان میکنه، باعث میشه که اون خطاب مطلق ظهورش در اطلاق منعقد نشود. به عبارت اخرى، چه ما مراد از عدم البیان را عدم بیان مخالف اطلاق بگیریم، چه از عدم بیان بر تقیید بگیریم، در هر دو صورت در خطاب مطلقی که عام به او متصل هست، ظهور اطلاقی برای خطاب مطلق منعقد نمیشه، چون اون یکی از مقدماتش که عدم البیان هست حاصل نشده. انعقاد ظهور و تحقق دلالت در مطلق چون علا نحوه تعلیق هست، تعلیقی هست، لا تنجیوی، وجود اون بیان مانع از غید نسبت به مانع از تحقق اطلاق در خطاب میشه. با توجه به این که در موارد اتصال خطاب عام به خطاب مطلق در این موارد تقیید مسلم هست، جای تردید نداره، و به خطاب عام قرینه برای این تقیید هست و مستفاد از مجموع الکلام اینه که عالمی که غیر فاسق باشد لزوم اکرام داره، ولی فاسق چه عالم چه عالمش چه غیر عالمش وجوب اکرام نداره. بله، وجوب اکرام نداره. بعد از تمام شدن مطلب در قسمت اتصال باید بریم سراغ فرض انفصال که دلیل عام منفصل از خطاب مطلق باشه. آیا اینجا از موارد تعارض هست یا از موارد تعارض نیست؟ مرحوم شیخ همونطور که مرحوم آخون اشاره فرموده، حاصل فرمایش مرحوم شیخ اینه که در موارد انفصال که موضوع بحث هم مورد بحث در کلمات هم مورد انفصاله، فرموده که در موارد انفصال هم اینجا باید خطاب مطلق عام را مقید خطاب مطلق بگیریم. چرا؟ فرموده به خاطر اینکه دلالت عام نسبت به مفادش تنجیزی هست، اما دلالت مطلق بر مفادش بر اطلاق تعلیقی هست، مقید به عدم البیانه. خب در جای چون خطاب مطلق اطلاق در خطاب مطلق مقید به عدم البیان هست، اگر یه جای بیان وجود داشته باشه دیگه اطلاق ثابت نیست. مرحوم شیخ فرموده که چون عام صلاحیت برای بیان بودن نسبت به مورد اطلاق را دارد، اگر عامی در کار نبود اطلاق در کلام منعقد بود، ولی وقتی که عام آمد چون عام صلاحیت برای بیان را داره دیگه با آمدن عام مقدمات حکمت در ناحیه خطاب مطلق تمام نمیشه. روی حساب به تعبیر مرحوم آخون در نقل کلام مرحوم شیخ، عدم تمامیت تقدیم عام بر مطلق به خاطر اینه که اصلا مختزی اطلاق در ناحیه مطلق تمام نشده، چون یکی از اموری که در مختزی اطلاق نقش داشت عدم البیانه، اینجا عام بیانه برای تقییده. پس در این موارد ما اگر خطاب عام را مقید خطاب مطلق را مقید بکنیم به خطاب عام، این وجه داره. وجهش اینه که با وجود عام مقتضی اطلاق منعقد نمیشه. ولی اگر به عکس انجام بدیم، یعنی خطاب مطلق را بر خطاب عام بخواهیم مقدم بکنیم، بله خطاب مطلق را بر خطاب عام بخواهی مطلق مقدم بکنی، این میشه از مواردی که تخصیص زده ایم عهد و دلیله این را بدون وجه یا علا وجه دائر دیگه. همون مطلبی که در جاهای دیگه مرحوم آخون در کلمات مرحوم آخون اومده، اینجا تطبیق بر این شده. ما با دو دلیلی مواجه هستیم که عهد و دلیله این موضوع دلیل آخر رو از بین میبره و عدم تمسک به اون دلیل آخر به خاطر ارتفاع موضوع هست. ولی اگه از عکس پیش بیاییم، در حالی که دلیل احد الدلیلین موضوعش وجود داره، ما ازش رفعیت میکنیم، باید جواب بدیم با اینکه موضوعش وجود داره شما رفعیت میکنید، باید مخصص داشته باشید. مخصصش چیه؟ یا غیر از این خطاب مطلق که مخصصی در کار نید، از خود خطاب مطلق به عنوان مخصص بخواهید استفاده کنید. فرع اینه که این خطاب مطلق در جایی هست که اون عام نباشه. اگر بله در جایی هست که عام نباشه، پس تخصیص زدن عام به مطلق فرع ثبوت مطلق هست. تخصیص دادن عام به مطلق فرع ثبوت مطلق هست و ثبوت مطلق هم فرع تخصیص خوردن عام هست. روی این حساب میشه از مواردی که تخصیص اما بلا وجهن هست او به وجهن دائر هست. خب در این موارد وظیفه در مواجهه با دوتا خطاب معلومه که در این موارد ما باید اون خطابی را اخذ بکنیم که با اخذ کردن با به اون خطاب هم به او عمل شده است و هم نسبت به خطاب آخر موضوع مرتفع شده. خطاب آخر اگر به او عکس نشده از باب ارتفاع موضوع هست، نه اینکه به عکس عمل بکنیم اونی را که تنجیزی هست و موضوعش محقق هست قطعا، اون خطابی که موضوعش محقق هست قطعا او را ازش اغماز بکنیم. مرحوم بله، بیان مرحوم آخون در توضیح کلام مرحوم شیخ اینه که فرمودن که چون ظهور عام در عموم تنجیزی هست و ظهور مطلق در اطلاق تعلیقی هست، این موجب تقدیم میشه. ظهور
بیان منتفیه یا در مقام بیان بودن؟
در ما بیان یا در این که مرحوم آخون فرمودن که بیان و عام چون صلاحیت برای بیان دارد، مقدم در حقیقت اینجا این بیان وجود پیدا کرده وقتی از مقدمات حکمت عدم البیان، این عام بیان شده دیگه، بیان در حقیقت بیان العدم دیگه، اطلاق متوقف برای اینه که تقیید بیان بله بیان نشده باشه. عام چون صلاحیت برای بیان داره، پس به وسیله عام تقیید بیان شده. عام اطلاق در جایی است که نسبت به تقیید مقل مولا بیانی نکرده باشه. تعبیر مرحوم آخون، فرمایش مرحوم آخون اینه که ظهور العام فی العموم من کون ظهور العام فی العموم تنجیزی به خلاف ظهور المطلق فی الاطلاق فانه معلق علی عدم البیان والعام یصلح بیانا فتقدیم العام حین اذن لعدم تمامیت مقتضی الاطلاق معه، یعنی مع العام، بخلاف العکس که تقدیم الاطلاق علی العموم باشه و تخصیص زدن عام به مطلق باشه، فانه این عکسش تقدیم المطلق علی العام موجبون لتخصیصهی، موجب تخصیص عام می شود بلا وجهن الا علا نحوه دائر، یعنی یا تخصیصش بلا موجبه یا اگر میخواد از خود این مطلق استفاده کنی میشه علا وجهن دائر. این فرمایش این بله مختار مرحوم شیخ و وجهی که مرحوم شیخ در اینجا به او استناد کرده برای اینکه مطلق بله عام مقدمه بر مطلقه و اینجا از موارد تعارض مستقر نیست، بلکه ظهورها احد دلیلن از به خاطر ازهریت مقدمه بر احد دلیلن، در حقیقت قرینه برای دیگری میشه. حالا وجهش از باب قرینیه تا تعبیر ازهر مهم نیست. نکته با بیان خود مرحوم آخون اینه که مقتضی برای تحقق اطلاق منتفی میشه. این فرمایش مرحوم شیخ. مرحوم آخون مناقشه فرموده در این وجهی که مرحوم شیخ به او استناد کرده. حاصل مناقشه مرحوم آخون اینه که ما قبول داریم که از مقدمات حکمت عدم البیان هست، مقتضی اطلاق دارای اجزایی هست، یکی از اجزای او عدم البیانه، این مورد قبوله، ولی اون عدم البیانی که از مقدمات حکمت هست و جزء مقتضی اطلاق هست عدم بیان در مقام تخاطب، یعنی عدم البیان متصل به خطاب مطلق هست، عدم البیان متصل، نه عدم البیان الالعبد، عدم البیان الالعبد که از مقدمات حکمت نیست، عدم البیان متصل به کلام. خب وقتی که اون ماهو مقدمه ماهو جزء المقتضی عدم البیان در خصوص اون تخاطب به کلام مطلق بود، وقتی که اکرم عالم را مولا گفته و در اون زمان او متصل به او چیزی نگفته، خب این مقدمه تمام شده دیگه، چون بیان برای تقیید متصل به کلام که نیومده. وقتی که وقتی که در مقام در مقام تخاطب به خود کلام مطلق قید را ذکر نکرده، اطلاق منعقد شده، ظهور اطلاقی برای کلام مطلق پیدا شده و الان بعد از او درسته که دلیل عام هم ظهور داره، ولی این مورد میشه از موارد تنافی بین ظاهرین، نه اینکه یکی از اینها ظهورش منتفی شده باشه. بله، و عبارت اخرى اطلاق و ظهور اطلاقی تعلیقی هست، تنجیزی نیست، مثل خطاب عام تنجیزی نیست، مثل دلالت عام تنجیزی نیست، ولی معلق علیه در خطاب مطلق حاصل شده با حصول معلق علیه. خب فعلیت پیدا میکنن، ظهور دیگه، ظهور. ما الان مواجه با دو تا ظهور فعلی هستیم، یکی ظهور عام در این عالم فاسق، وجوب عالم فاسق وجوب اکرام ندارد، حکمش حرمت الاکرامه. یکی هم ظهور مطلق عالم ولو فاسق، عالم فاسق وجوب اکرام داره. در این ماده اجتماع دو تا ظاهر بالفعل که مقتضی در هر دو تمام هست و هم دیگه تنافی پیدا میکنن، مقتضی در هر دو تمامه، با تمامیت مقتضی با هم تعارض میکنن، نه اینکه وجود احد و ما موجب انتفاع مقتضی در نهایه خطاب آخر بشه. این فرمایش مرحوم، یعنی مناقشه مرحوم آخون. مرحوم آقای خویی در اینجا فرموده که در این قسمت مختار ما همونی است که مرحوم شیخ فرموده، و وجهی که مرحوم شیخ فرموده که وجه تقدیم عام بر مطلق اینه که از عدم البیان، بله، از مقدمات تعلیقی هست، ظهور مطلق متوقف بر عدم البیان هست و عدم البیان و عام صلاحیت برای بیانیت داره، این مطلب هم مورد قبوله. ولی در این حال اشکال مرحوم آخون به این وجه وارد نیست. مرحوم آخون فرموده که ظهور مطلق معلق بر عدم البیان فی مقام تخاطب لا علی عدم البیان بنا الالعبد، این فرمایش مرحوم آخون تمام نیست. چرا؟ به جهتی این که درسته که بله این متوقف بر عدم البیان، این تعلیقی هست، وقتی شما قبول کردید تعلیقی هست، این ظهور، این تعلیقی بودن اقتضا میکنه که تا وقتی که این تعلیقی بودن اقتضا میکنه که تا وقتی که این غید نیامد، بیان برای تقدیر نیامد، این بله حجیت داشته باشه. ولی از وقتی که اون بیان می آید دیگه حجیتش منتفی میشه. بله، انعقاد ظهور با انعقاد ظهور با نبود بیان در مقام تخاطب حاصل میشه، ولی حجیت این ظاهر منعقد شده تا وقتی است که بیان نیومده باشه. پس در ناحیه اطلاق ما تعلیق داریم، تعلیقش هم معلق علیش هم مجرد عدم البیان متصل نیست، بلکه مادام لم یتحقق بیانون هست. در قسمت در حقیقت تفکیک فرموده بین تعلیق در ناحیه ظهور و تعلیق در ناحیه حجیت. در ناحیه ظهور، در تحقق ظهور، همین مقدار که متصل به کلام چیزی ذکر نشه، اینجا رو ممکنه بگیم که ظهورش متوقف بر اینه، ولی حجیت این، حجیت این خطاب مطلق در نسبت به مراد جدی مولا که سریان حکم و عموم الحکمه، حجیتش متوقف بر اینه که بیان آخر نیومده باشه. البته این که تعبیر بشه که مرحوم آقای خویی ظهور را قبول داره، اینها این به دقیقه بخوایم حساب کنی با مبانی مرحوم آقای خویی سازگاری نداره، چون ایشون ظهور که دلالت بر اطلاق را مفاد کلام نمیگیرن، دلالت بر خود اطلاق را که از مقدمات حکمت نتیجه گرفته میشه حکم عقل میدانن نه مفاد اطلاق. ولی اگر کسی در این موارد، در موارد اطلاق قائل به ظهور اطلاقی باشه که خود اطلاق مفاد کلام هم حساب بشه، جواب مرحوم آقای خویی به مرحوم آخون اینه که ما نسبت به اون قسمت انعقاد و ظهور قبول داریم که انعقاد ظهور مادامیست که متوقف بر عدم البیان در مقام تخاطب هست، نه الالعبد، نه مادام لم یتحقق بیانون. ولی اونی که مهمه حجیت این اطلاقه، حجیت اطلاق در نایه مطلق متوقف بر اینه که بیان وارد نشده باشه و اون بیانی که معلق عدم البیان، اون عدم البیانی که معلق علیه حجیت هست خصوص عدم البیان متصل به کلام نیست، بلکه عدم البیان الالعبد هست. روی این حساب تا وقتی که عام نیامده بود این اطلاق حجیت داشت، ولی از وقتی که عام اومده از اون وقت حجیت پیدا، از اون وقت حجیتش منتفی میشه، اون وقتی که حجت نیست. در خود مثواه هم توضیح داده شده، ما فرموده ما که میگوییم با آمدن عام مطلق حجت نیست، نه اینکه با آمدن عام کشف کنیم که از اول مطلق نبوده، مطلق حجت نبوده، نه، به نحو شرط مقارن از وقتی که دلیل عام اومده از حالا به بعد از حجیت میفته، نه اینکه از به اصطلاح نه اینکه از قبل حجت نباشه. روی این فرموده که با آمدن عام دیگه مطلق از حجیتش میفته چون معلق علیه حاصل میشه. قبل از عام حجت بوده، تا زمان ورود عام حجت بوده، بعده ینقلب الحکم من حین ورود الحکم، من حین ورود العام ینقلب، لا من الاول، نه اینکه از اول باشه. در حقیقت وصول عام کاشف از این نیست که مطلق از همون اول مراد نبوده، بلکه نه، اگه قائل به ظهور هم بشیم برای مطلق، این خطاب عام میگه از وقتی که مطلق اومده تا وقتی که من نیامده بودم اون ظهورش بود و ظاهر وجود داشت و ظهورش هم حجت بود در مراد جدی، منتها حجیت ظهور مطلق با آمدن دلیل خاص منتفی میشه، با آمدن دلیل عام منتفی میشه همونطور که با آمدن دلیل خاص منتفی میشه. روی این حساب ایشون فرموده که ما در موارد در تنافی بین عام و مطلق همون نظر مرحوم شیخ را قائل هستیم که و وجهش هم همون بیان مرحوم شیخه که عدم البیان که دلالت اطلاقی تعلیقی هست، دلالت بله در ناحیه عام تنجیزی هست، ولی مقصود از اون تعلیقی بودن ظهور نیست، بلکه تعلیقی بودن حجیت هست، منتها به نحو شرط مقارن ما این حجیت در ناحیه مطلق ثابت است تا وقتی که عام نیاد. حالا چرا اینشون این مطلب را فرموده که ما در حقیقت این شرط عدم ورود عام را به نحو شرط مقارن میگیریم نه به نحو شرط متأخر؟ وجه این حرف همونطور که در کلام مرحوم آقای سلم اومده برای در حقیقت جواب دادن از یک اشکاله، فرار از یک اشکالی است که در این موارد پیدا میشه، چون اگه کسی بگه که بله ظهور اطلاقی حجیتش متوقف بر عدم البیان هست، عدم حجیتش متوقف بر عدم البیان ولا فی ما بعد، بعد از مثلا 10 سالم باشه، خب ما الان که شک میکنیم که الان خطابی که از نایه مطلق اومده احتمالی این که در آینده بیاید یه چنین چیزی احتمالی این وجود داره، این احتمال مانع از تمسک به اطلاق میشه. و حال این که همه قبول دارن که خطاب مطلق اگر آمده است این حجیت دارد و لازم الاخذ، لازم الاخذ تا وقتی که دلیل بر خلاف نیاید. برای فرار از این اشکال و جواب دادن به این اشکال، مرحوم آقای خویی فرموده که تعلیق بودن حجیت مطلق بر عدم ورود بیان ولو بیان عام ولو فیما بعد علی نحو شرط مقارن هست، نه علی نحو شرط متأخر که کشف بکنه از عدم حجیتش من الاول. خب این فرمایش
فرقش با حجیت عام چی میشه؟ عام هم باید قرینه و اختلاف نباشه حجیت.
بله
نقاد ظهورش که هیچی.
بله
حجیتش هم باید نباید قرینه و اختلاف باشه، ولو قرینه و اختلاف میشه مستقل. فرقش با همین مقارن بودن و شرط متأخر در چیه؟
نه حالا این که
نه
از این جهت این فرمایش تو فرمایش مرحوم شیخ که فرق گذاشته شده بود، دلالت عام را تمجیدی گرفته بودن، دلالت مطلق را تعلیقی گرفته بودن. مرحوم آخون بله مرحوم آخون اشکالی که کرده بود این بود که دلالت در نهایه عام تعلیقی هست ولی معلق علیه حاصله، معلق علیه عدم البیان فی مقام تخاطبه، نه عدم البیان الالعبد، معلق علیه حاصله. مرحوم آقای خویی در مقام جواب فرموده که نه، این معلق در این قسمت ولو در نایه اصل و ظهور، ولو در نایه اصل و ظهور معلق علیه حاصله، ولی حجیت این ظهور مادامی هست، حجیت این ظهور مادامی است که لم یرد بیانون علی خلاف ذلک ولو فی المستقبل. این هم مرحوم آقای خویی اینه که این قسمتی که مرحوم آخون خراب کرده بود این قسمت رو درست بکنه. حالا با عنوان این خود حالا این قسمت رو که درست کرده با نتیجه این تصحیح مرحوم آقای خویی، آیا این نتیجه تصحیح این میشه که بله خطاب مطلق نسبت به خطاب عام که در نظر گرفته بشه باز همون حالت طولیت را داره در مرتبه متأخر از او هست، یا اینکه نه این تصحیح سر در میاره از وجه از این مطلب که این دوتا در نهایت با همدیگه مساوی میشن؟ این ممکنه به عنوان اشکال به مرحوم آقای خویی وارد بشه که شما که اینجا در این را به لحاظ حجیت قرار دادید، همونطور که در نایه مطلق حجیت در نایه مطلق حجیتش بر عدم البیان ولو فی ما بعده، در نایه عام هم ولو نسبت به دلالتش تنجیزی بود ولی حجیت در نایه او هم تعلیقی هست، مقید بر قرینه بر خلافه. اگر در اینجا دلیل خاص می آمد در مقابل عام کما والحال فی موارد تخصیص چجور حجیت را از بین می برد، در این قسمت هم در نایه مطلق هم حجیت به همین صورت در ببخشید اگر مطلق یصلح ان یکون بیانن، اینم در حقیقت میشه به عنوان قید برای حجیت اون. این ممکنه به عنوان یه اشکال مطرح بشه، ولی فرمایش مرحوم آقای خویی ناظر به اون قسمتی است که مرحوم آخون این را خراب کرده. در حقیقت اونی رو که مرحوم آخون خراب کرده ایشون داره اون را ترمیم میکنه. بله مقتضای کلام ایشون اینه که باید اون قسمت عام به تمجیدی بودنش حفظ شده باشه. شما تعلیق در مرحوم آخون اومده تعلیق در نایه مطلق رو خراب کرده، ما تعلیق در این رو درست میکنیم. اون تمجیدی این بله تعلیقی نتیجهش میشه تقدم خطاب عام بر خطاب مطلق. این فرمایش مرحوم آقای خویی این بود. حالا این فرمایش تمام هست یا تمام نیست و اگر این فرمایش تمام نباشه آیا راه دیگه ای هست برای توجیه تقدیم مطلق، تقدیم عام بر عام بر مطلق یا نه، که از کلام مرحوم آقای تبریزی استفاده میشه.